أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در رجوع شاهدین بود که فروزی داشت، کلام در فرض اولش گذشت، رجوع قبل الحکم، و بیان شد این که شهود اگر قبل از حکم از شهادتشون برگردن، نه حاکم حکم میکنه و نه هم شهود غرامتی در موردشون هست. از این گذشتیم با فروعش و مسائلی که مربوط بود به خود قاضی و مربوط بود به شهود به لحاظ فروز مختلف شهادت، شهادت یا در مثل زناس یا در غیر اون تفصیلش گذشت و از حیث ترتب حد قذف بر شاهد در مثل این مورد یا دیگر احکامی که گذشت. بحث منتهی شد به فرض دوم. فرض دوم این بود که شاهد رجوع بکنه بعد الحکم و بعد الاستیفاء و تلف العین. شاهد شهادت داد به این که این آقا شرب خمر کرده یا این آقا قاتله. حاکم حکم کرد به مقتضای بینه و استیفا شد، قصاص، قطعیت. اگر مالی در کار بود اون مال استیفا شد. بعد الحکم و بعد الاستیفا مرحوم محقق قدس سره فرمود در این صورت لا ينقض الحکم، منتها نوبت میرسه به مسئله غرامت شهود. شهود در این فرض محکوم به ضمان و غرامتن. اگر شهادتشون عمدی باشه محکوم به قصاصند، اگر شهادتشون غیر عمدی باشه غرامت رو مثلا مطرح کرده، در کلام ایشان مورد تعرضش هست. مگر در حدود، در مورد حدود فرموده ينقض الحکم. اگر شهادت شهود که ازش برگشتن در مورد حدود الهیه، شهادت داد به سرقت، شهادت داد به مایوجب الرجم یا مایوجب الجلد قبل از آنی که اجرا بشه، قبل از آنی که استیفا بشه، ولو بعد الحکم، اگر بنا بشه شهود برگردن، مرحوم محقق فرموده در این صورت نقض حکم میشه. بعد الحکم و قبل الاستیفا اگر شهود برگردن فرموده نقض حکم میشه. چرا؟ ایشون فرموده لشبهه، که الحدود تدرو به شبهات. این قاعده الحدود تدرو به شبهات که مورد استناد مرحوم محقق قدس سره در مقاماتی است و منها المقام، مشهور در کلمات فقهاست، معروف در کلمات فقها التزام به این قاعده است. درع حدود به شبهات. این قاعده در مواردی اصلا نیاز به دلیل خاص نداره، علی القاعده است. مثل موارد شبهات موضوعیهی که حجت بر استحقاق حد نیست یا ترتب عقوبت به نحو شبهه موضوعی مشکوکه و حجتی در مقام اثبات نیست، یا در شبهات حکمی فرق نمی کنه. اگر در شبهه چه موضوعیه چه حکمیه حجتی بر ترتب عقوبت مفروض نشه، نیاز به دلیل خاصم نداره، عقلن این گونه است، یدر الحد به شبهه، چون این همون اصل براعتی است که در شبهات موضوعیه در احکام حقوق در باب جنایات مطرح می کنن، در احکام حقوقی که در موارد شک در جرم، در موارد شک در مجرم بودن حکم به براعت می کنن. این حکم به براعت همان طوری که مکرر گذشته غیر از اصل براعت مصطلحه که در مقام شک در حکم اقدام جایزه یا جایز نیست. این در حقیقت شک در مجرم بودن و عدم مجرم بودن بنای عقلا اینه که آثار جرم رو بار نمی کنن. ولیکن این قاعده در کلمات فقها به نحو اوسع این قاعده رو ملتزم شده. یعنی چه به نحو اوسع؟ یعنی اولا نه در شبهات موضوعیه که در شبهات حکمیه به این قاعده ملتزم شدن، کما فی المقام، یکی از موارد تطبیقش هم مقامه، و کما در مسئله لو طرأ فسق الشهود که در مسئله نمیدونم سوم بود دوم بود گذشت که لو طرأ فسق الشهود بعد الشهاده آیا یحکم او لا یحکم، مرحوم محقق فرمود در حدود لا یحکم لأنه و لأنه، لأن الحدود تدرع بالشبهه و لأن الحد مبنی على التخفیف. دنبالش تو این مسئله مرحوم محقق در شبهه حکمیه داره استناد میکنه به این قاعده. فرض اینه شهود رجوع کردن قبل از آنی که حاکم حتی حکم بکنه یا بعد از حکم، در این جهت به نظرم در عبارت ایشون فرقی نیست، چون اگر قبل الحکم باشه که معلوم بعد الحکم، اصلا محل کلام اینه که بعد الحکم و قبل الاستیفا شهود رجوع کردن، چون اگر بعد الاستیفا باشه که قابل پسگیری نیست مگر به جبران بدیه، بعد الحکم و قبل الاستیفا. مرحوم محقق فرموده در این صورت حد اجرا نمیشه، ولو حاکم حکم کرده اما حد اجرا نمیشه. چرا؟ به خاطر شبهه. این عبارت محقق فرمود بله ولو رجع بعد الحکم والاستیفا که اون فرض قبل بود، ولو رجع بعد الحکم وقبل الاستیفاء فإن كان حدا لله تعالى نقض الحکم للشبهة الموجبة للسقوط. استناد کرده به این قاعده. بعد مرحوم محقق قدس سره فرموده خب این نسبت به حد الهی و حق الهی، و اما نسبت به حقوق آدمی در حدود، حقوق آدمی در حدود مثل حد قذف و قصاص که این از حقوق آدمیه، یا اونی که حق مشترکه در تعبیرشون مثل حد سرقت، آیا مثلا موجب سقوط حد میشه نمیشه؟ فرموده تردد. پس در حق الهی محض ولو بعد الحکم، مادامی که استیفا نشده نقض حکم میشه. در حقوق و حدود مشترک، حدود الهی، حدود مشترک بین خدا و خلق، یا حدودی که حق آدمیه، مثل حد القذف فرموده ترددون، نسبت به حقوق آدمی محض دیگه مثل اموال و اینا، آیا حکم نقض میشه حکم نقض نمیشه؟ مرحوم محقق قدس سره اونجا فرموده ترددون، و استظهاری هم در نهایت نمی کنه. بعد فرموده مگر این که اون عین باقی باشه، که بعد الحکم اگر عینی که مورد حکم باقی باشه آیا پس گرفته میشه نمیشه، اول اینه که اونم پس گرفته نمیشه. این حاصل کلام مرحوم محقق قدس سره در متنی که اینجا داره. از خواهم کرد، حالا از خواهم کرد. در جرائم مالی ما همچه قاعده ای نداریم. نه در جرائم مالی که مثلا فرض بکنید ضمانات و مسئولیت مدنی ها، تدرع الحدود به شبه نداریم ما اصلا. تدرع الحدود مربوط به حدوده. تو تعذیرات هم خواستن بگن، منظور امور عقوبتیه، امور عقوبتی از قبیل تازیانه، قطع ید، قتل، امثال اینا. حالا اشاره میکنم، حالا من این قاعده رو مرحوم آقای خویی نه اشکال کردن، که این قاعده رو آقای خویی اصلا قبول نداره از اساس و بن. مرحوم آقای خویی و علل قاعده به تبع شاگردان ایشان تدرع الحدود به شبه رو به عنوان قاعده در الحدود به شبهات رو اصلا قبول ندارن، حقم با ایشونه. حالا متعرض میشیم انشالله. منتها به اجمال ما بحثمون فعلا کتاب الحدود نیست، ولی چون این بحث متکرره و ما مراجعه به کلمات هم که کردیم، دوستان کلمات رو در این قاعده دنبال کردیم و یه مقداری آوردن، به نظرم این قاعده در به عنوان اولا به صورت قاعده مستقل در کلمات سابقین منقحاً مطرح نشده، تو کلمات متأخرین هم تک و توک آمده. به نظرم قاعده خوب برشون هضم نشده است، که به عنوان قاعده فقهی چه در برخی مقالات چه در بعضی از کتبی که بعضی از معاصرین آوردن به نظرم خیلی ناپخته است، و لذا ناچار یه اشاره اجمالی اینجا خواهم کرد به قاعده و مدارک، به لحاظ اینکه آیا در مقام منطبقم هست یا منطبق نیست. خب پس بنابراین رجوع شاهد اگر بعد الحکم و قبل الاستیفا باشه، سه امر زیدش مطرح شد. این که در مورد حدود حق الهی محض باشه، در حدود مشترک و حدود مختص باشه، و سوم در حقوق آدمی ما عدای حدود الهی و حدود مردمی یا مشترک مثل امور مالی. این هم قسم سوم. نسبت به اول که مسئله حدود حق محض خدا مثل حد شرب خمر، حد زنا و امثال اینا، که انهو به غیر اشکالن از کلمات فقها برمیاد که حد ساقط میشه. البته مرحوم صاحب جواهر ابتداءً به مشهور اینو نسبت داده که ولو عبارت محقق این بود که نقض الحکم، ایشون میفرماد فل مشهور. اینی هم که میگه فل مشهور، نه اینکه مخالف خاصی داره، یه عبارتی داره مرحوم علامه در برخی از کتبش که تعبیر کرده مثلا الاقوا، که انهوی الاقوا یک نوعی شبهه در مسئلم ولو به لحاظ برخی از فروز، که انهو اقرب، اونی که علامه در قواعد فرموده، که انهو فرموده اقرب اینه که حکم نقض میشه، این یک اشعاری داره که انهو مجالی برای عدم نقضم هست، احتمالیم برای عدم نقض هست. و بعد مؤکد این که قضیه قطعی نیست اینه که علامه فرموده اشکال در حدود آدمی اقواست، حدودی که حق آدمیه، مثل قصاص، مثل حد قذف. خدی حد قذف حتمیه، چون قصاص حد بودنش محل تردید صاحب جواهره، اما حد القذف حق آدمیه. مرحوم علامه فرموده ولی اشکالو فی حدی که از حقوق آدمیه قوی تر اقواست. این حاکی از اینه که نسبت به حدود محض الهی هم فیه، یعنی فی عدم نقض الحکم اشکالون، ولیکن الاقرب یعنی که انه فتوا به حسب صناعت اینه که حد ساقط میشه، و الا اینطور نیست قضیه حکم مثل حرمت شرب خمر قطعی باشه. ولی مشهورم همینه، گفتن که یعنی اگر حاکم بر اساس شهادت شهود حکم کرد که این آقا شارب الخمر، باید تازیانه زده بشه. شهود دیدنه جدی شد، این آقا رو الان دارن میخوان بندازن تازیانه بزنن. شهود آمدن گفتن یا اشتباه کردیم، یا گفتن که تعمد در خلاص شهادت کذب داشتیم، به نحوی که عدالتشون در حین شهادت مختل نشه، یعنی خلاصه ولو الان شما ممکنه برگردید بگید وقتی داره میگه من تعمد در کذب داشتم، خب تعمد در کذب منفک از فسق نیست، ولیکن کلام اینه که ولو داره میگه من تعمد در کذب داشتم، این ملازمه با این نیست که قبلا کاذب بوده، الان داره ادعا میکنه من کاذب بودم، خب ممکنه الان دروغ میگه، اون وقت دروغ نگفته بوده، ولذا ادعای تعمد کذب ملازم با وقوع کذب نیست. تا بگید که این ملازم با فسقه، و فسق در مسئله قبل گذشت که گفتن اگر شهود، نه اینکه فسق این شهاده داشته باشن، لو طرع الفسق بعد الشهاده، اونم مانع اجرای حد بود، تا چه برسه بان فسق الشهود. لو بان فسق الشهود ينقض الحكم بلا كلام. بحث ما جایی نیست که لو بان فسق الشهود، این جایی که طرف اقرار میکنه به تعمد کذب، حاکم حکم کرده که شخص محکوم به حد، و شاهد میاد میگه من دروغ گفتم، ملازم با این نیست که دروغ گفته، ممکنه راست گفته، عادلم بوده، حاکمم طبق حکم شهادت عدل ولو عدالتش ظاهرا ثابت شده باشه حکم کرده، الان حاکم استصحاب عدالت میکنه، نگید این آقا اقرار به فسق میکنه، اقرار به فسق نسبت به حکم حاکم اقرار نیست، ادعاست. حاکم حکم کرد بر اساس عدالت، نمیدونه این آقا اون وقت عادل بوده یا نه، قبل اگر عادل بوده استصحاب عدالتش رو میکنه، فوقش اینه که این آقا میگه اون وقت فاسق بودم، ادعا میکنه فاسق بودم، ادعای او برای قاضی علم‌آور نیست. و لذا طبق موازین حالا خواهد آمد، مرحوم آقای قوی قدس سره اصلا قائل به این که اگر شهود برگردن ولو قبل الاستیفا قاعدتا باید حکم اجرا بشه، حالا خواهد آمد. فعلا کلام محقق، محقق فرمود اجرا نمیشه. چرا؟ لشبهه. مرحوم صاحب جواهر فرمود مشهور در کلمات فقها اینه، من غیر اشکال انتی کلماتهم، سوای این که از کلام علامه در قواعد برمیاد که در مسئله یک نوع تردیدی داره، اما تردیدی که فرموده اقربم اینه که حد ساقط میشه، یعنی اونی رو که مرحوم آقای خویی اختیار میکنه از این که حد بعد رجوع شاهد در حدود الهی ساقط نمیشود، مرحوم علامه قبل از آقای خویی احتمله، ولیکن فرموده اقرب اینه که ساقط میشه علامه. و مؤکد این جهت اینه که مرحوم علامه نسبت به اون حقوق حدود مربوط به حق آدمی مثل حد قذف فرموده الاشکال فیه اقوا، که این از قبیل تصریح به اینه که حکم در فرض حدود الهی هم لا یخلو عن اشکال ولو فتوا بر اجرای حده. نتیجه بحث تا اینجا اینه که معروف در کلمات اینه که اگر قبل الاستیفا شهود رجوع بکنن، خوب دقت کنید فرض مسئله رو با اون فرض اول و سوم قاطی نشه، اول و دوم قاطی نشه، فرض قبل الحکم یا بعد الاستیفا، بعد از آنی که حاکم حکم کرد شهود رجوع کردن گفتن ما خطا کردیم یا تعمد در کذب داشتیم، در این صورت تقریبا فقها ها بالاتفاق گفتن که حد ساقط میشه، دلیلشون لشبهه. بعد من حالا برمیگردم نسبت به این نقطه، خیلی هم مهمه این نقطه. بعد مرحوم صاحب جواهر متعرض بعضی از جهات مربوط به مسئله میشه که حکم غیر حد از احکام توابع مترتب میشود نمیشود، چون مثلا اگر شهادت داده بودن اینا به وقوع زنا، زنایی که موجب نشر حرمت میشه، در اون مواردی که موجب نشر حرمت میشه، خب حد جاری نمیشه، اما اون احکام که عبارت از مسئله نشر حرمت اونا مترتب میشه نمیشه، اونا اموریه که بعد مرحوم صاحب جواهر متعرض شده و کلام مرحوم محقق متعرض اونها نیست. در این مسئله، اصل مسئله این که آیا حد یسقط به شبهه یا لا یسقط، مرحوم آقای خوی قدس سر رو قائل شده به این که نه، حد ثابت نمیشه، با اینکه شهود برگشتن، حاکم که حکم کرد حد باید اجرا بشه، ولو اینکه شهود خودشون رو دارن تکذیب میکنن. چرا؟ چون نقض حکم جایز نیست. خوب دقت کنید، من ناچارم یه مقداری این مسئله رو اینجا متعرض بشم. نقض حکم جایز نیست، این یک کبراییه که در کلمات فقها ارسل ارسال المسلم لا یجوز نقض حکم حاکم، و بر اساس این مترتب کردن که حکم حاکم بر فتوا هم مقدمه و حتی تا جایی قضیه رو پیش بردن، گفتن اگر خود قاضی فتواش عوض بشه حکمش عوض نمیشه. قاضی ما مجتهد حکم کرد به اینکه این آقا باید تازیانه بخوره از باب اینکه صاحب جواهره و میگه شهادت بر اساس علم ولو من غیر حسن جایزه. نمیدونم یادتون هست تو شهادات اینجوری گفتی که صاحب جواهر خلافاً اون چه ما بهش متمایل بودیم و گفتیم، گفت که اگر شاهد علم داره از هر سببی علم داره میتونه بیاد شهادت بده و شهادتش هم نافذه. ما گفتیم نه، وفاقاً ما کان یظهر از بعضی از کلمات آقای خویی قدس سر رو هم گفتیم شهادت باید بر اساس معاینه حسیه و علم عن حس و شهودن باید باشه. علم عن غیر حس و شهودن برای حجیت شهادت، برای حجیت شهادت برای قاضی کافی نیست. خب حالا صاحب جواهر فرض کنید رو منصب قضا نشسته، حکم کرد بر اساس علم بید که علم شهود نه علم قاضی، بر اساس شهادت شهودی که عن علمن شهادت به زنا دادن نه عن معاینتن، عن علمن، علمن غیر حسی، حکم کرد. یه مقداری در مسئله تأمل کرد صاحب جواهر، مردد شد، نه مردد شد موافق آقای خویی شد، نمیگم موافق من شد، موافق آقای خویی شد که فرمود شهادت باید عن معاینتن و عن علم حسیین باشه که در این فتوای عده‌ای از سابقین هم هستا، اونایی که گفتن باید عن رؤیتن او سماعن، ولو صاحب جواهر خواست بگه اینا علم و سماع کنایه است از مطلق علم و الا موضوعیت نداره و رضا بعید نبود به عده‌ای قابل توجهی از بزرگان نسبت داده بشه که شهادت عن مطلق العلم کافی نیست، باید عن علمن و حسن باید باشه در اعتبارش برای قاضی. حالا نظرش برگشت در قضیه‌ای که حکمش صادر شده، صاحب جواهر گفت این آقا رو تازیانه بزنی، فردا بنا تازیانه بزنن فی ملأ من الناس. صاحب جواهر شب رفته خونه مسئله رو دنبال کرده، به نظرش آمده که علم حسی معتبره در شهود و علم انحدسن به درد نمیخوره. حالا آمده صاحب جواهر نشسته باید خلاصه حکم بشه به اینکه این آقا تازیانه بخوره، در حالی که صاحب جواهر اگر امروز بخواست حکم صادر بکنه میگفت این آقا تازیانه نداره، ولی چون حکمش دیروز صادر شده لا ينقض الحكم. اینا فتواست، فتوای فقهاست، میتونیم همچی حرفی رو بزنیم؟ گفتن دیگه مرحوم آقای خویی صریحا این مطلب رو میفرماد. ولی مشهور بین فقها در خصوص حدود الهی که حق محض خداست، مثل حد شرب خمر و ماشاکن، گفتن نه اجرا نمیشه، اجرا نمیشه لشبهه. دلیلشون این قاعده است، تدرع الحدود به شبهات. خب این قاعده که میخواد مدرک این مسئله باشه، خودش مدرکی میخواد، دلیل میخواد. استدلال شده بر این قاعده به اجماع که قطعا اجماع لا یصلح، مستندن برای این قاعده چون اجماع در این مسئله حتما تعبدی نیست. بعد از آنی که به برخی از مدارک دیگری در این مسئله مثل برخی از نصوص استناد شده، عمده دلیلی که بر این قاعده استناد شده یک روایت، اون هم روایتی است که مرسل است یا مشتمل بر ارسال، که تدرع الحدود به شبهات. مثل مرحوم آقای خویی از اول خودش راحت کرده، گفته روایتی که مرسل است سند نداره، پس بنابراین این قاعده رو ما از بیخ قائل نیستیم، و به این اکتفا نکرده، فرموده گیرم روایت سند داشته باشه و روایت معتبر باشه، که ایشون قائل به اعتبار نیستون، اعتبارش به اعتبار انجباره، به عمل مشهوره که آقای خویی قائل نیست، و لذا گیرم این روایت معتبر که ایشان قائل نیست. فرموده ولیکن دلالت این روایتم بر این قاعده مردوده. چرا دلالت قابل قبول نیست؟ سرش اینه که فقها، خوب دقت کنید، به این قاعده استناد میکنند در موارد شبهه حکمیه که اون شبهه حکمیه مجرای یک حجتی است که لولا این قاعده ابهامی در مسئله نیست، در حالی که با وجود حجت بر مسئله دیگه نوبتی به شبهه نمیرسه. حالا حجت عموم، اطلاق، هر دلیلی میخواید فرض بکنید، مثلا در ما نحن فیه لا یجوز نقض حکم الحاکم، این مستند این مسئله. آقای خویی میفرماد خب لا یجوز نقض حکم حاکم، حاکم حکم کرده، اجرا نکرده، اما حکم که کرده لا یجوز نقض حکم الحاکم. شما میگید خب با رجوع شاهد شبهه حاصل میشه. شبهه یعنی چی؟ شبهه در حکم واقعی؟ شاید حکم واقعی غیر این باشه، این مانع از اجرای حد نیست. اونجایی که شبهه در حکم واقعی و ظاهری باشه صغرا نداره، حکم ظاهری عمومه، لا ينقض الحكم لا يجوز نقض حکم الحاکم. ولذا مرحوم آقای خویی فرموده درسته به لحاظ حکم واقعی شما شبهه دارید، اونجایی که شهود رجوع بکنن حاکم جایز نباشه حکمش نقض بشه، ولیکن حجت داریم بر عدم جواز نقض، لا ينقض الحكم. خب اگر لا ينقض الحكم فلا شبهه فی عدم نقض الحكم، نه اینکه شبهه هست و لا ينقض، لا شبهه، چون بناس عموم لا ينقض الحكم شبهه رو حکمن مرتفع کرده. مثلا فرض کنید روایتی به این مضمون که لا ينقض الحكم، شما میگید که اینجا شبهه است، با وجود شبهه اگر این قاعده تدرع الحدود به شبهات نبود خب لا ينقض الحكم، شما باید حکم رو اجرا میکردید از باب این عموم. پس بنابراین این که میگه تدرع الحدود به شبهات، قضیه مفروض درش جایی که شبهه باشه و فی ما نحن فیهی که حجت بر حکم داریم شبهه‌ای باقی نمیمانه حکمن، تا اینکه بخواد حد اسقاط بشه و درع بشه. و مثل الکلام فی سائر المقامات، یعنی سائر مقاماتی که شبهه شبهه حکمیه است، مثل مسئله قبلی که گذشت که لو طرع فسق الشهود، مرحوم آقای خویی محکم فرمود شهود شهادت دادن این آقا شارب الخمره، اصلا حاکم هنوز حکم نکرده. فرض اونجا این بود، مرحوم آقای خویی فرمود باید حاکم حکم بکنه. چرا؟ اونجا ما گفتیم شبهی نیست. به چه خاطر شبهی نیست؟ لعموم ادلت حجیت البینه. مرحوم محقق فرمود لأنه شبهتون، چون رجوع شاهد شبهه ایجاد میکنه در مشروعیت حکم، چون حکم باید بر اساس حجتی باشه، حجت هم یعنی بینه. شهود اگر رجوع کردن از شهادت معلوم است حجت باشه این بینه و استناد به اون جایز باشه برای حاکم و از موازین حکم باشه. پس بنابراین نباید حاکم حکم بکنه چون مربوط به حدود میشه، در حالی که خود این محقق فرمود در غیر حدود حکم میشود. با اینکه طرع الفسق از باب اینکه طروع الفسق مثل طروع جنون، طروع اغماء، فرمود اگر شهود شهادت دادن این خونه مال آقاست، بعد از هوش رفتن، بعد دیوانه شدن، هنوز حاکم حکم نکرده، فرمود حاکم حکم میکنه به مقتضای شهادت شهود. چرا؟ چون ملاک عدالت عند الشهاده است، نه عدالت الشهود عند الحکم. اینجوری فرمود مرحوم آقای خویی، فرموده ای محقق تویی که به این شجاعت گفتی لو طرع فسق الشهود در غیر حدود حاکم یحکم فی الاموال، مثلا من آقای خویی در حدودشم میگم لو طرع فسق الشهود، یا شهود شهادت دادن به شرب خمر فاسق شده، طرع فسق الشهود بعد از شهادت بدون تردید در عدالت حین الشهاده، طرع الفسق نه حلم الفسق. این آدم های خوبی بودن ولی رفتن، بعد از شهادت رفتن. آقای خویی میگه قاضی باید حکم بکنه. آقای خویی همه گفتن تدرع الحدود به شبهات و بر اساسش گفتن که لا یحکم بالحد لو طرع فسق الشهود. ایشون میگه من همه نیستم، من آقای خویی هم، همه اشتباه کردن. قاعده تدرع الحدود به شبهات نه کبراش درسته چون مستندش سندن ضعیفه و علا تقدیر تمامیتهی قابل تطبیق نیست، چون تدرع الحدود به شبهات اونجایی که شبه محکم باشه، اما اگر شبه محکوم به یک حکم ظاهری باشه، حکم ظاهری ولو اصل عملی، تا چه برسه جایی که بینه و امثال اینا، حاکم در این موارد نه حکمشو نقض میکنه بلکه حکمم میکنه ابتداعا اگر حجت داشته باشه بر حکم کردن. و لذا این دو مورد در کنار هم از محقق، هم نقض حکم نمیکنه حاکم در حدود، بلکه اگر حکمم نکرده حکم میکنه ابتداعا، حکم به حد میکنه. تدرع الحدود به شبهات هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. این فرمایش آقای خویی، اینم فرمایش قوم، به نظر ما حق با مرحوم آقای خویی قدس سره، فرمایش ایشون درسته و محصل نکتش هم اینه که تدرع الحدود به شبهات ما از نظر سندی اعتبار روایت رو بعید نمی دانیم. فعلا کتاب الحدود رو بحث نمی کنیم، ولی این روایت ولو مرسل اعتبار این روایت را بعید نمی دانیم، چرا که از روایات مرسل قطعی در کلمات اصحاب و نه اصحاب، کلمات فریقین حتی اهل سنت، و این تسالم بر اعتماد بر این روایت حاکی از اعتبار این روایته، و الا علی القاعده باید در کلمات ائمه نسبت به این روایت اعتراض می شد. این که مورد تسالم در کلمات اهل سنت هم هست و ائمه اعتراضی به این روایت و این فتوای معروف اهل سنت هم نکردن، حاکی از این که این روایت رو ائمه که مسند به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله هم هست قبول داشتن. مرحوم صدوق این روایت رو به عنوان مرسل قطعی هم نقل کرده در فقیه. به نظرم تعبیر اینجوری بود دیگه، مرسل قطعیه جزمیه صدوق بود. بله، قال رسول الله صلی الله علیه و آله، مرسله جزمیه. ولی ما صرف مرسله جزمیه بودن رو برای صحت و اعتماد کافی نمیدانیم، ولیکن این قبیل روایتی که مورد اشتهار در کلمات اهل سنت و فقهای ما هم، حتی مثل ابن ادریسی که لا یعملو به اخبار الاحاد، این روایت رو و این مضمون رو ارسله فی کلماته ارسال الجزم، ابن ادریسی که لا یعملو به اخبار الاحاد، این حاکی از اعتبار این روایت و قبول این روایت از حیث صدوره. گفتیم بله، این از این جهت ما با آقای قدس سره در قبول این روایت تفاوت داریم، ولیکن این روایت حجت بسیار خوب صادر، ولیکن دلالت روایت در ما نحن فی بر نقض حکم یا عدم حکم در موارد شبهات حکمیه‌ای که حجت فی البین داریم، به حیثی که اگر این قاعده نبود حکم محقق بود که چه باید باشه، این روایت مانع نیست، چون این روایت درش مفروض عنوانی است که اون عنوان محکوم ادله حجج اعم از اصول و اماراته و مخصوصا امارات. چرا؟ کلام رو بیشتر در جلسه آینده تعقیب خواهم کرد ان شاء الله تعالی. والحمد لله رب العالمین.